یوبوک، کتابخانه صوتی آکادمی کوچینگ یوبان. نام این کتاب هست پدر پولدار، پدر بی پول، به نویسندگی رابرت کیوساکی. من لیلا ولیپور به اتفاق همکارانم در یوبوک اپیزود شماره 21 رو تقدیمتون میکنیم. با مطالعه این کتاب میآموزید ثروت و فقر بازتاب دو عمل کرده متفاوته. رابرت تورو کیوساکی با نوشتن کتاب پدر پولدار پدر بی پول تحولی عظیم در زمینه کسب درآمد و ثروت آفرینی ایجاد کرد. این کتاب به زبانهای متعدد ترجمه شده و در بین کتابهایی با این محتوا تونسته رتبه اول رو به دست بیاره. کتاب پدر پولدار پدر بی پول داستان کودکیه که با دو پدر، یکی پولدار که پدر دوستشه و دیگری فقیر که پدر واقعی خودشه، بزرگ میشه. رابرت در کتابش به بررسی دو فلسفه و عمل کرده افراد نسبت به دارایی و منابع مالیشون پرداخته. در واقع به خاطر وجود این دو فلسفه متفاوته که از یک مرد پدری پولدار و از دیگری پدری فقیر خلق میشه. با خوندن این کتاب خواهید فهمید که چگونه میتونید بر دارایی خود مسلط شده و اون رو به خدمت خود بگیرید. آیا مدارس و دانشگاه ها واقعا افراد رو برای زندگی در دنیای واقعی آماده می کنن؟ اگر چنینه چرا نرخ بیکاران در جامعه اینقدر زیاده؟ چگونه میتونیم به فرزندانمون بیاموزیم که پول در بیارن؟ مردم در جامعه تنها یاد گرفتن که برای پول کار کنن، اما هیچ کدوم نمیدونن چه کاری انجام بدن تا پول برای اونها کار کنه. اگه میخواید پولتون در خدمت شما باشه، با ما همراه باشید. در این خلاصه یک کتاب به پرسش‌های زیر پاسخ داده میشه. 1. ترس و طمع چگونه مانع ثروتمند شدن شما میشه؟ 2. خونه شما جزء دارایی‌های شماست یا بدهیاتون؟ 3. قبضاتون رو با شغلتون پرداخت میکنید یا با کسب و کارتون؟ 4. چگونه بدون قانون شکنی پرداخت مالیات‌های سنگین به دولت رو کاهش بدیم؟ برای ثروتمند شدن نیاز به تحصیلات عالیه ندارید. اکثر ما معنای واقعی دوندگی رو میدونیم، اما اگه کسی از ما بپرسه دوندگی به چه معناست، چه پاسخی برای اون داریم؟ دوندگی رو میتوان اینطور تعریف کرد: روزمرگی بی انتها در جهت کار کردن برای هر کسی غیر از خودمون. این جمله به این معناست که بیشترین زحمت و تلاش رو ما متحمل میشیم، اما بیشترین سود اون فعالیت رو دیگران، مثلا کارفرما و رؤسا، میبرن. همواره افراد از دوندگی به عنوان عملی نفرت انگیز یاد میکنن و این در حالیه که بیشتر افراد به دام دوندگی افتادن. حالا سوال اینجاست: با وجود چنین نفرت و نارضایتی چرا همچنان به اون ادامه میدیم؟ پاسخ این سوال روشنه. به این دلیل که زندگی اکثر افراد تحت سلطه ی ترس از مخالفت و رد شدن توسط اجتماع. برای مثال، اگه خانواده ها به فرزندان خود توصیه می کنن به مدرسه و دانشگاه برن و خوب درس بخونن، اونها این تصور رو در فرزندشون به وجود میارن که تنها از این طریق شغل خوبی نصیبشون شده و در آینده موفق خواهند شد. اما می دونیم که این توصیه یک طرز فکر منسوخ شده است. در گذشته افراد می تونستن بلافاصله بعد از اتمام دانشگاه کار پیدا کنن، چند دهه به کار خود در همون مجموعه ادامه داده و در نهایت با حقوق بازنشستگی کافی به کار خود پایان بدن. اما این روزها این روند تضمین شده نیست، به خصوص اگه بخوایم زندگی بدون مشکلات مالی و بدور از فقر داشته باشیم. حقیقت اینه که شما سخت درس میخونید، یک دانشگاه خوب میرید و یک مدرک عالی میگیرید، ولی هیچ رشد مالی نخواهید داشت، چرا که اسیر دوندگی هستید و این رؤسای شما هستن که همه پولها رو به جیب میزنن. با همه اینها هنوز هم از طرز اینکه مبادا برخلاف عرف و انتظارات جامعه رفتار کنیم، همچنان به این شعار منسوخ شده متحد موندیم. در این حالت نتیجه چه خواهد بود؟ ممکنه فقیرانه زندگی نکنیم، اما مسلما شاهد رشد و ثروتمند شدن خود نیز نخواهیم بود. قبل ادامه کتاب میخواستم یه چیزی براتون بگم. فقط 5 ثانیه با رویاهاتون فاصله دارید. مطمئن باشید هر مبلغی که بابت حق اشتراکی که در سایت یوبان هست بپردازید، 10 برابر محتوا دریافت میکنید. شاید این همون شانسی که منتظرش بودید. همین الان اقدام کنید. به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت استثنایی استفاده کنید. خب بریم ادامه کتاب. ترس و طمع پیشرفت مالی را مسدود می کند. زمانی که صحبت از پول میشه، همه ما احساساتی نظیر طمع و ترس رو درون خود تجربه میکنیم. اما ترس و طمع دقیقاً چی هستن؟ اگه پول داشته باشید، روی تمام چیزهای جدیدی که میتونید بخرید تمرکز خواهید کرد. این همون طمعه. و اگه پول نداشته باشید، نگران این هستید که هیچ وقت به اندازه کافی به اون دست پیدا نکنید که معادله ترسه. افرادی که نسبت به کنترل منابع مالی خود بی اهمیت هستن، در مقابل حس طمع و ترس ضعیف‌تر عمل کرده و بسیار مستعد هستن که اجازه بدن این احساسات روی تصمیم‌گیری‌های اونها تأثیر بذارن. برای مثال تصور کنید که به تازگی ارتقای شغلی یافتید و مبلغ دریافتیتون به مقدار قابل ملاحظه افزایش یافته. حالا با این حقوق میتونید روی سهام یا اوراق قرضه سرمایه گذاری کنید و در آینده سود بیشتری به دست بیارید. همچنین این انتخاب رو خواهید داشت که چیزهای جدیدی همچون خودرو و یا خونه جدید بخرید. اگه جز اون دسته از افرادی باشید که هیچ کنترلی بر اوضاع مالی خود ندارن، در این مرحله اجازه خواهید داد احساساتتون فرمان رو به دست گرفته و شما رو به یک مقصد نامعلوم سوق بدن. همونطور که میدونید، تصمیم گیری بر مبنای احساسات عاقبت خوشی نداره و اگه این تصمیم گیری های احساسی در مورد مقوله‌ای به نام پول باشه، باید با سرمایه‌تون خداحافظی کنید. ترس از خطرها و مشکلات احتمالی یکی از دلایلیه که مانع ریسک شما در بازار میشه. شما سرمایه گذاری نمی کنید چون ترس از دست دادن پول اونقدر پرقدرته که دست و دلتون رو برای سرمایه گذاری و ریسک می لرزونه. با وجود اینکه چنین سرمایه گذاری می تونه در طول زمان برای شما سودآور باشه، ترس دست و پاتون رو می بنده. از طرفی حسی دیگه به سراغتون میاد که کاملا مخالف این دیدگاهه. طمع وادارتون می کنه که برای داشتن زندگی بهتر این پول اضافی رو خرج کنید. مثلا خرید یه خونه بزرگتر گزینه واقعی‌تر و بی‌خطرتری از خرید سهام یک شرکت به نظر میاد، اما خرید خونه بزرگتر یعنی هزینه‌های بیشتر، عواملی که افزایش حقوق شما رو خنثی می‌کنه. این گونه است که ترس و طمع مانع پیشرفت و ثروتمند شدن افراد میشه. نمی‌خوان اون سرمایه گذاری رو کنن و نه اون رو برای داشتن زندگی بهتر خرج می‌کنن. سوال اینجاست که چگونه می‌تونیم با این احساسات قدرتمند مبارزه کنیم؟ با افزایش دانش اقتصادی خود در زمینه یه سرمایه گذاری، ریسک و بدهی میتونید با این احساسات مقابله کنید. انجام این کار حتی با وجود ترس و طمع باعث تصمیم گیری های منطقی و کارآمد میشه. در اینجا دریافتیم که برای مقابله با احساسات و رسیدن به کنترل وضعیت مالی نیاز به افزایش سواد و دانش اقتصادی داریم. اما آیا افزایش دانش و آگاهی اقتصادی برای رسیدن به ثروت آفرینی و کنترل مالی کافیه؟ هوش اقتصادی دانشیه که نیاموخته ایم. اکثر افراد تصور میکنن هوش و استعداد برای پولدار شدن کافیه، اما در واقع دنیا پر است از افراد با استعداد بی پول. حلقه گم شده این افراد هوش اقتصادیه. هوش اقتصادی به معنای داشتن استعدادی جامع در زمینه‌های نظیر حسابداری، سرمایه گذاری و از این قبیل موضوعات مالیه. متاسفانه ما از کودکی هیچ نوع آموزشی در این زمینه نمی‌بینیم و به تدریج با این نوع آگاهی بزرگ می‌شیم. سیستم‌های آموزشی ما رو به موضوعات بظاهر مفید زیادی آشنا می‌کنن، اما هوش اقتصادی جز این موضوعات نیست، در حالی که کسب دانش در این مورد ارتباطی مستقیم با موفقیت مالیمون در آینده داره. برای مثال در مدرسه با موضوعاتی نظیر پسنداز کردن و سرمایه گذاری آشنا نمیشن و در نتیجه در مورد مباحثی مانند سود مرکب چیزی نمیدونن. شاید براشون قلک بخرید و اونها رو به پسنداز کردن عیدشون تشویق کنید، اما در نهایت نمیدونن پولشون رو چگونه خرج کنن. مشکل فقدان آموزش برای کسب هوش اقتصادی تنها مختص جوانان نیست و حتی بزرگسالان نیز با اون دست و پنجه نرم میکنن. اکثر بزرگسالانی که از قضا با سواد و دارای تحصیلات عالی هستند هم تصمیمات اشتباهی در زمینه مالی میگیرن. برای مثال ما سیاستمداران رو به عنوان درخشان ترین و تحصیل کرده ترین افراد جامعه میشناسیم، اما دلیل اینکه اکثر کشورها با بدهی های بین المللی سرسام آور دست و پنجه نرم میکنن به دلیل وجود سیاستمدارانیه که بهره ای از هوش اقتصادی نبردن. مردم عادی نیز به طرز شگفت آوری در مورد مسائل مالی خود بد عمل میکنن. این عملکرد بد رو میتوان در عدم برنامه ریزی اونها برای دوران بازنشستگی به وضوح مشاهده کرد. برای مثال 50% از مردم امریکا حقوق بازنشستگی ندارند و 75-80% باقی مونده هم حقوق کافی دریافت نمی کنند. وقتی که در زمان تغییرات بزرگ اقتصادی به دنبال ثروتمند شدن هستیم، دوباد کردن یک برنامه آموزش مستقل در زمینه هوش اقتصادی بر همه چیز ارجحیت داره. اما حالا که جامعه داشتن هوش اقتصادی رو به ما آموزش نداده، باید خودمون دست به کار شده و اون رو یاد بگیریم. اهداف مالیتون رو معقولانه انتخاب کنید. در هر دوره ی زندگی، هر زمان که اراده کردید، میتونید حرکت به سمت ثروتمند شدن رو آغاز کنید. اما هر چه زودتر این کار رو شروع کنید بهتره. برای مثال، اگه در 20 سالگی این کار رو شروع کنید، در مقایسه با 30 سالگی احتمال موفقیت بیشتری خواهید داشت. فارغ از سن و سال، بهترین راه برای آغاز ارزیابی درآمدها، تعیین هدف و سپس کسب تجربیاتی که در راه رسیدن به هدف کمکتون میکنه. ابتدا صادقانه به وضعیت مالی خود نگاه کنید. شغلی که در حال حاضر دارید رو در نظر گرفته و کاملا صادقانه از خود بپرسید که چه درآمدی در حال حاضر و در آینده از خودتون انتظار دارید. از پس چه مقدار هزینه برخواهید اومد؟ با جواب دادن به این پرسش ها به عنوان مثال خواهید فهمید که خرید یک مرسدس بنز گرون قیمت در حال حاضر براتون ممکن خواهد بود یا خیر. اما با این دیدگاه قادر خواهید بود اهداف مالی واقع گرایانه برای خود در نظر بگیرید. برای مثال هدفتون که خرید مرسدس بنز بوده رو طی 5 سال آینده قرار خواهید داد. مرحله بعدی شروعی برای کسب هوش اقتصادیه. تصور کنید میخواید روی بزرگترین دارایی خود یعنی ذهنتون سرمایه گذاری کنید. به روش‌های مختلفی میتونید هوش اقتصادی خود رو ارتقا بدید. اما یکی از راه‌های مفید تغییر محوریت تمرکزتونه. برای چیزی که یاد میگیرید کار کنید، نه چیزی که به دست میارید. اگه از طرد شدن میترسید، کار در یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای رو آغاز کنید. با اینکه شاید درآمد خوبی از این کار نصیبتون نشه، اما مهارت‌های فروش و اعتماد به نفس زیادی کسب خواهید کرد و این مهارت‌ها میتونن در آینده براتون بسیار مفید باشن. همچنین میتونید اوقات فراغت خود رو به تمرکز و پرورش هوش اقتصادی اختصاص بدید. در کلاس‌ها و سمینارهای مالی ثبت نام کنید. کتاب‌هایی با همین موضوع مطالعه کنید و سعی داشته باشید با کارشناسان این مقوله ارتباط برقرار کنید. اگه این اصول رو پایه و اساس زندگی اقتصادی خود قرار بدید، شانس زیادی برای ثروتمند شدن در آینده خواهید داشت. قبل اینکه ادامه این کتابو براتون بگم، می‌خواستم یه آمار جالب بهتون بدم. تو سایت یوبان 900 هزار کلمه، مقاله یونیک و کاربردی، 2250 دقیقه دوره‌های آموزشی از اساتید برتر دنیا، 400 دقیقه کلیپ انگیزشی و آموزشی اختصاصی، 175 دقیقه پادکست آموزشی و اشعار رادیو یوبان وجود داره. یه بانک عظیم از مطالبی که شما برای موفقیت تو زندگیتون به اونها احتیاج دارید. پس حتما به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت فوق‌العاده استفاده کنید. خب بریم ادامه کتاب. برای ثروتمند شدن ریسک را به جان بخرید. دیوانگی رو میتوان انجام مکرر کارهای تکراری و انتظار دریافت نتایج متفاوت تعریف کرد. با این منطق اگه به دنبال تغییر وضعیت اقتصادی کنونی خود هستید، باید به شکلی متفاوت کنترل امور مالی خود رو به دست بگیرید. دست از انجام کارهای تکراری بردارید تا نتایج متفاوتی کسب کنید. بزرگترین تغییری که باید ایجاد کنید ریسک کردنه. همه افرادی که در زمینه اقتصادی به موفقیت‌های بزرگی دست یافتن ریسک کرده و به جای ترسیدن از ریسک‌های خود اونها رو کنترل کردن. مقوله ریسک با حفظ پول و ترس از سرمایه گذاری هیچ همخوانی نداره. بنابراین زمانی که پول خود رو در حساب‌های پسنداز بانکی ذخیره می‌کنید، هیچ گونه ریسکی رو نپذیرفتید. به جای پسنداز پول سعی کنید اون رو در بازار سهام و اوراق قرضه سرمایه گذاری کنید. بانک انجام این کار نسبت به قرار دادن پول در بانک ریسک بالاتری داره، اما سود حاصل از اونم میتونه حتی در کوتاه مدت بسیار بسیار بیشتر باشه. حتی اگه نمیخواید خود رو درگیر بازار سهام کنید، گونه های مختلف دیگه یا سرمایه گذاری نظیر املاک و سرمایه گذاری روی شرکت های کوچیک و استارتاپ ها هم وجود دارن که میتونه باعث افزایش پول شما بشه. امتحان شانس های بزرگتر و کنترل ریسک هایی که به همراه میارن برای کسب درآمد بیشتر کاملا ضروری هستن. مسلماً هرچه پتانسیل سودی بیشتر باشه، ریسک بیشتری هم به همراه داره. به عنوان مثال در بازار سهام این امکان وجود داره که تمام پول سرمایه گذاری شده یا خود رو از دست بدید، اما اگه از ابتدا این ریسک رو نپذیرید مسلماً سودی هم نخواهید کرد. راه ثروتمند شدن طولانی اما دستیافتنیه. برای بیشتر افراد ثروتمند شدن یک راه دور و درازه. اینکه بعد از افت شدید ارزش سهامتون وحشت کنید و خود رو ببازید کاملا طبیعیه، اما اگه میخواید به اهداف اقتصادی خود دست پیدا کنید، باید در مواجهه با مشکلات انگیزه خود رو از دست ندید. برای این کار راههایی وجود داره، بیایید با هم اونها رو مرور کنیم. یکی از روش‌های مفید مقابله با دلسردی درست کردن لیست خواسته‌ها و ناخواسته هاست. برای مثال نمی‌خوام سرنوشتی شبیه به والدینم داشته باشم و یا می‌خوام تا 3 سال آینده از شهر بدهیام خلاص بشم. هر زمان که بی انگیزه شدید و به یک محرک برای ادامه مسیر نیاز داشتید، این لیست رو دوباره مرور کنید. با خوندن مجدد خواسته‌هایی که نوشتید، انگیزه خود رو شارژ کنید. قبل از پرداخت قبوض و بدهی ها مبلغی از پول رو برای خودتون خرج کنید. اگرچه این کار تا حدودی برخلاف روال معموله، اما موجب میشه که ببینید هر ماه چه مقدار پول بیشتر برای برآورده کردن هر دو هدف خود نیاز دارید. برای مثال مبلغی از درآمدتون رو صرف خرید گیتاری کنید که چشمتون رو گرفته و بخش دیگر رو برای پرداخت صورت حسابای ماهیانه در نظر بگیرید. اونقدر برای خود خرج نکنید که غرق در بدهی بشید. اگه ابتدا پول رو برای خودتون خرج کنید، فشاری که پس از اون برای پرداخت قبوض و بدهی متحمل خواهید شد، شما ما رو به فکر یافتن راه‌های خلاقانه تر برای جبران این کسری پول میندازه. همچنین این روش باعث رشد نظم مالی شما خواهد شد، چیزی که یکی از صفات بارز افراد موفقه. خوندن داستان زندگی افراد ثروتمندی نظیر وارن بافت و دونالد ترامپ میتونه برای شما الهام بخش باشه. اینکه بدونید اونها چگونه بر مشکلات فائق اومده و به موفقیت دست یافتن میتونه به همت بلند شما کمک کنه. این نکات رو به خاطر بسپارید و از اونا استفاده کنید. اون وقت میبینید که راه رسیدن به ثروت اونقدر هم که میگن دور و دراز و دست یافتنی نیست. تنبلی و غرور دشمنان ثروتمند شدنتونه. تنبلی و غرور دو مورد از مشکلات شخصیتی هستن که وجود اونها تهدید بزرگی برای سرمایه‌تونه. حتی بعد از اینکه تونستید هوش اقتصادیتون رو افزایش بدید، وجود این خصوصیات منفی تهدید بزرگی برای پولتونه. شاید عجیب به نظر برسه، ولی این دو ویژگی میتونن به طرزی نامحسوس علیه موفقیت شما عمل کنن. وقتی صحبت از تنبلی و غرور در مسیر ثروتمند شدن میشه، چه تصوری از این مفهوم دارید؟ حد میزنم تصور شما با واقعیت فاصله زیادی داره. تنبلی. ما اغلب اوقات تنبلی رو نشستن و انجام ندادن کار تصور میکنیم، اما در واقع تنبلی لزوماً به معنی عدم فعالیت نبوده و میتونه خودداری از انجام کارهایی که باید انجام بشه هم باشه. برای مثال تاجری رو تصور کنید که در هفته بالغ بر 60 ساعت کار میکنه. از نظر دیگران او به هیچ عنوان تنبل نیست، با این حال کار کردن تا دیر وقت بین اون و خانوادش فاصله انداخته. او نشانه های بروز مشکل در خانوادش رو کاملا محسوس حس میکنه، اما به جای رفع اونها خود رو بیشتر غرق کار میکنه. کوتاه‌تر بگیم، او در حال تنبلی کردنه. او از انجام کاری که باید انجام بده فرار میکنه. این شخص از حل مشکلاتی که باید در اولویت قرار بده تفره میره و در نتیجه دچار یک عاقبت تلخ میشه. شاید کار او و همسرش حتی به طلاق هم بیانجامه. غرور. گاهی غرور هم میتونه نقطه ضعفی ویرانگر باشه. غرور در مسئله مالی معنای متفاوت داره. در این مورد میتونیم اون رو جهل به علاوه خودخواهی معنی کنیم. ترکیبی از نداشتن دانش اقتصادی کافی و شخصیتی اونقدر مغرور که نداشتن اون رو انکار هم میکنه. غرور میتونه به هنگام سرمایه گذاری به عیبی بسیار بزرگ تبدیل بشه. برای مثال برخی از دلالان سهام میتونن با دست گذاشتن روی تکبر شما سهام بیشتری به شما فروخته و حق کمیسیون بیشتری دریافت کنن. اونها مانند فروشندگان متقلب ماشینهای دست دوم عمل میکنن. با تعریفهای زیاد از نقاط مثبت سرمایه گذاری شما رو درگیر کرده و با این کار چشمتون رو روی نقاط ضعف اون میبندن. پس اگه به یک نابغه اقتصادی تبدیل شدید، از این دامهای شخصیتی برحذر باشید. با این کار از خرابکاریهای مالی خود جلوگیری خواهید کرد. عزیزانم، تا شما استراحت میکنین من یک مطلب براتون بگم و بریم ادامه کتاب. جذابترین و کاربردیترین مطالب انگیزشی، توسعه فردی، ثروت و موفقیت در کسب و کار در سایت یوبان وجود داره. یکی از کارهای هر روزتون باید این باشه که روزی حداقل نیم ساعت تو سایت یوبان آموزش رایگان ببینید و از نتیجهش تو زندگی شگفت زده بشید. حالا کتاب رو با هم ادامه میدیم. دارایی باید سودآور و قابل فروش باشه. دانستن تفاوت بین دارایی و بدهی برای پیشرفت مالیتون لازمه، چون با دانستن این تفاوت و درک اون تصمیمات اقتصادی درست‌تری خواهید گرفت. تعریف ساده دارایی: هر اونچه برای شما پول به همراه خواهد آورد. و تعریف ساده بدهی: هر اونچه هزینه به دنبال خواهد داشت. پس مشخصاً سرمایه گذاری روی دارایی هاست که میتونه شما رو ثروتمند کنه. دارایی ها شامل کسب و کارها، سهام، اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، املاک و مستغلات و هر چیز با ارزش دیگه ای که در طول زمان رشد کرده و در این حال سودآور هم هست. علاوه بر این، دارایی هاتون باید قابلیت فروش هم داشته باشن. زمانی که روی دارایی ها سرمایه گذاری میکنید، اسکناس های شما تبدیل به کارمندانی میشن که در راستای سودهی به شما کار میکنن. هرچه کارمندان بیشتری داشته باشید بهتره. هدف از سرمایه گذاری بالا بردن هرچه بیشتر درآمدها نسبت به هزینه هاست. سپس باید درآمد به دست اومده رو به داراییتون اضافه کرده و در بخش سرمایه گذاری اسکناس های بیشتری رو خرج کار کنید. متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاران به طور پیوسته برخی از بدهی های خاص رو با دارایی اشتباه میگیرن. برای مثال، یک خانه اغلب اوقات دارایی در نظر گرفته میشه، اما در واقع یکی از بزرگترین بدهی‌هایی که میتونید داشته باشید. خرید یک خونه در اغلب اوقات یعنی کل عمر خود رو کار کنید تا وام مسکن 30 سال و مالیاتش رو پرداخت کنید. این اتفاق از دو جنبه بر ضد شما عمل خواهد کرد. یک، در طول 360 ماه آینده زندگی خود باید مقدار زیادی از درآمد خود رو به وام مسکن اختصاص بدید که نشانه واضح از بدهیه. دو، این 360 مبلغ پرداختی میتونست روی دارایی های سودآور بالقوه دیگه ای مثل سهام سرمایه گذاری بشه. بنابراین اطمینان از دانستن تفاوت بین دارایی و بدهی میتونه شما رو قادر به تصمیم گیری های مناسب جهت سرمایه گذاری های بهتر کنه. شغل شما هرگز ثروتمندتون نمی کنه. اکثر افراد دو کلمه شغل و کسب و کار رو یکسان در نظر می گیرن. اما زمانی که صحبت از امور مالی میشه، باید بین این دو عبارت تفاوت قائل شد. شغل شما همونیه که برای پرداخت قبوز، خرید مواد غذایی و پوشش سایر هزینه های زندگی 40 ساعت از هفته شما رو درگیر خود می کنن. معمولا این حرفه به شما عناوین مشخص این نزید صاحب رستوران یا فروشنده میده، اما از سوی دیگه کسب و کار شما امریه که روی اون زمان و پول خود رو سرمایه گذاری میکنید تا به رشد داراییتون کمک کنه. به این علته که شغل شما که از ایناتون رو پوشش میده، بعیده که به تنهایی بتونه شما رو ثروتمند کنه. برای رسیدن به ثروت باید در کنار کار کردن در حرفه خود یک کسب و کار مستقل و خوب هم بسازید. برای مثال یک آشپز رو در نظر بگیرید که در شغلش بسیار حرفه‌ایه. با اینکه حرفه او پول کافی برای پرداخت اجاره خونه و هزینه های خانواده‌اش رو فراهم میکنه، اما اون هنوز هم در حال کسب ثروت نیست. اون علاوه بر شغلش روی کسب و کاری مثل املاک سرمایه گذاری کرده و هر مبلغ اضافی که از این طریق کسب میکنه رو صرف خرید دارایی های سودآوری مثل آپارتمان میکنه. او با اجاره دادن آپارتمان ها سود فراوانی به دست میاره. از سوی دیگه یک فروشنده خودرو رو در نظر بگیرید که باقی مونده درآمد ماهیانش رو در بازار سهام سرمایه گذاری میکنه. در هر دو مورد فوق شغل هر فرد درآمد کافی برای هزینه های ماهیانه اونو فراهم میکنه. با این حال این دو نفر با سرمایه گذاری پول های باقی باقیمونده خود روی کسب و کارشون در حال افزایش دارایی ها و گام برداشتن به سوی ثروت هستند. شغل شما در اغلب اوقات منابع مالی مورد نیاز برای آغاز یک کسب و کار رو در اختیارتون قرار میده. از این رو نگه داشتن شغلتون تا زمانی که کسب و کارتون رشد پایداری نشون بده کار هوشمندانه ای خواهد بود. زمانی که کسب و کارتون رشد پایداری پیدا کرد، دارایی های شما منبع اصلی درآمدتون خواهند بود و این در واقع نشانه ای از استقلال مالی واقعیه. مالیاتتان را با این تکنیک کاهش دهید. همه میدونن مالیات از ثروت شما کم میکنه، اما اکثر افراد به دنبال یافتن راهی برای حداقل رسوندن مالیات های خود نیستن. راههای زیادی هم وجود داره که میتوان بدون قانون شکنی به این امر مهم دست یافت. برای مثال، یکی از راههای کم کردن مالیات سرمایه گذاری در مقام و پوشش یک شرکت یا شخص حقوقیه. اگه پول خود را از طریق شرکتی که متعلق به خودتون سرمایه گذاری کنید، مالیات کمتری خواهید پرداخت. اما اگه به عنوان یک شخص حقیقی به سرمایه گذاری بپردازید، باید مالیات بیشتری بپردازید. در امریکا داشتن شرکت فواید دیگه ای هم داره. برای مثال، بدهی های شرکت به نام شرکت تمام خواهند شد، نه خود شخص. اتفاقی که میتونه باعث کمتر از دست رفتن منابع و کاهش سرمایه گذاری های اشتباه بشه. زمانی که کارمند هستید و درآمدی کسب میکنید، مالیات از حقوق شما کسر میشه و باید با باقی مونده ی پول خود زندگی کنید. اما زمانی که شرکت داشته باشید، درآمد کسب کرده، پول خود رو تا جایی که میتونید سرمایه گذاری میکنید و در آخر مالیات باقی مونده ی پول خود رو پرداخت خواهید کرد. با این اوصاف، اینکه شرکت ها به مدیران خود کمک میکنن سریعتر ثروتمند بشن اصلا شگفت انگیز نیست. راههای دیگه ای هم برای کم کردن مالیات وجود داره. تنها باید دانش خود رو در زمینه نقاط ضعف و فواید سیستم مالیاتی بیشتر کنید. برای مثال، طبق بند 1031 از قانون درآمد داخلی امریکا، اگر شما دارایی های منقول خود مثل املاک رو بفروشید تا املاک گرون قیمت تری خریداری کنید، دولت مالیات شما رو تا تسویه حساب نهایی اون ملک به تعویق میندازه. این به اون معناست که افزایش سرمایه شما بیشتر میشه و دولت گرفتن مالیات از شما رو به آینده موکول خواهد کرد. اگه بدونید که سیستم مالی در کشور شما چگونه عمل میکنه و راههای کاهش مالیات خود رو پیدا کنید، میتونید میزان پرداختی خود به دولت رو کاهش داده و ثروت بیشتری ذخیره کنید. سخن پایانی. به این علت که در مدرسه هیچ آموزشی در مورد هوش اقتصادی نمی‌بینیم، این وظیفه بر عهده خودمونه که این صفت رو در خود پرورش بدیم. ما تنها زمانی ثروتمند یا از لحاظ مالی مستقل خواهیم شد که یک هوش اقتصادی قدرتمند و ذهنیتی استوار و جاه طلب برای پشتیبانی از اون در اختیار داشته باشیم. در نهایت، این سرمایه گذاری روی ذهن خودتونه که براتون موفقیت به همراه خواهد داشت، چرا که ذهن مهمترین دارایی شما در هر موقعیت مالی و اقتصادیه. پیشنهاد کاربردی. اگه میخواید نتیجه بگیرید، از همین حالا آغاز کنید. با اینکه این کتاب راههایی به سوی استقلال مالی و ثروت به شما نشون میده، اما این آرزوها تنها در صورتی میتونه به واقعیت تبدیل بشه که از همین حالا به سمتشون حرکت کنید. باید تحقیق کرده و بهترین کتابهای مورد علاقه خود رو پیدا کنید. اینکه از کجا میتوان این کتابها رو تهیه کرد و کدومی که از اونها برای تازه کارها مفیده، اطلاعاتیه که باید به دست بیارید. افراد موفق در زمینه مورد علاقه خود رو بیابید و وبسایت های اونها رو دنبال کنید. در هر صورت، اطلاع داشتن از خبرهای روز میتونه شما رو در حرکت نگه داره و درک صحیح تری از بازار برای شما به ارمغان بیاره. یک فایل یا دفترچه تهیه کرده و درآمدها و هزینه های ماهیانه خود رو به همراه لیست دارایی ها و بدهی ها در اون ثبت کنید. یکی از مقاصد اصلی نویسنده این کتاب اینه که اطمینان حاصل کنه شما درآمدی بیشتر از هزینه های خود دارید. تنها راه انجام این کار اینه که مراقب پول و درآمد خود باشید. از نرم افزاری همچون مایکروسافت اکسل استفاده کرده و فایل ایجاد کنید که بتوان اون رو به صورت ماهیانه به روز رسانی کرد. در یک ستون درآمدهای ماهیانه خود رو ثبت کرده و اون رو با هزینه های خود مقایسه کنید. هزینه ها میتونه قبوز، اجاره، هزینه های جاری زندگی، مالیات هایی که از حقوقتون کسر میشه و هر هزینه دیگه ای باشه. همچنین بدونید که دارایی های کنونی شما هر ماه چه مقدار سود میده و بدهی های خودتون رو هم با اونها مقایسه کنید. انجام این کار به شما کمک خواهد کرد که دریابید برای بالاتر بودن درآمدها نسبت به هزینه ها باید چه کاری انجام بدید. خودتون رو به افرادی که در حال انجام کار آینده شما هستن معرفی کنید. با ساختن شبکه‌ای از افراد که در حال فعالیت در بازار مورد علاقه شما هستن، میتونید روابط ارزشمندی ایجاد کنید که در بلند مدت به دردتون میخوره. برای مثال فردی که در دفتر مالیات کار میکنه و در مورد گواهی‌های حق رهن مالیاتی اطلاعات زیادی داره پیدا کرده و اون رو به صرف نهار دعوت کنید. حتماً اطمینان حاصل کنید که متوجه بشه تنها قصد استفاده از دانش و تجربه اونو دارید و نمیخواید یک شب راه 100 سال ثروتمند شدن رو بپیمایید. اگه در رابطه با مقاصد خود صادق بوده و گوش شنوا داشته باشید، به احتمال زیاد کارشناسان زیادی خوشحال خواهند شد که نکاتی چند رو به شما گوش زد کنند. امیدوارم این کتاب براتون مفید بوده باشه و نهایت استفاده رو برده باشید. پیشنهاد میکنم حتما کامل این کتاب رو تهیه کنید و استفاده یه مطلوب ببرید.
برای دسترسی به موارد بیشتر به وبسایت یوباندتای آر مراجعه نمایید.